ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 20 فرازهایی از زندگی شهید حسین شوریده، گردآوری و تنظیم طیب وزیری. نام حسین، نام خانوادگی شوریده، نام پدر محمد علی، تاریخ تولد 10 اردیبهشت 1335، محل تولد روستای دلویی از توابع شهرستان گناباد، تاریخ شهادت 14 اردیبهشت 1361، مکان شهادت دارخوین، منطقه عملیاتی شلمچه بیت المقدس، یگان اعزامی پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی، مسئولیت مسئول امور استانها در جهاد سازندگی، جهادگر، گلزار شهدای بهشت قاسم گناباد. باب اول، گذری بر زندگی. در اردیبهشت ماه سال 1335 در روستای دلویی از توابع شهرستان گناباد دیده به جهان گشود. پدرش محمد علی کارمند و مادرش زهرا نام داشت. به واسطه یه هوش سرشاری که داشت، قبل از شروع به تحصیل دوره ابتدایی شعرهای حافظ را از حفظ می‌خواند و در سن 6 سالگی در همان روستا به دبستان رفت و در همه مقاطع رتبه اول را کسب می‌کرد. در سال دوم ابتدایی در مسابقه‌ای که بین مدارس ابتدایی شهر برگزار شده بود به مقام اول رسید. سال اول دبیرستان نیز در گناباد بود و پس از آن 2 سال به علت انتقال پدرش به مشهد در این شهر مشغول تحصیل شد. به دلیل علاقه‌ای که به ریاضی داشت و اینکه امکان تحصیل در این رشته در گناباد وجود نداشت، راهی مشهد شد. در آنجا در دبیرستان خصوصی دانش و هنر ثبت نام کرد. دیپلم خود را معدل بالای 18 گرفت. برای ورود به دانشگاه از بین 3 رشته مهندسی نفت آبادان و مهندسی برق دانشگاه شیراز و مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف، رشته مکانیک صنعتی شریف را انتخاب کرد و راهی تهران شد. در زمینه فعالیت‌های قرآنی و مذهبی فعال بود. جلساتی در مسجد طلاچیان برگزار می‌شد که در آن جلسات شرکت می‌کرد. بعد که متوجه شد جلسات مربوط به مهندس بازرگان است، دیگر به آن مسجد نرفت. به مطالعه کتاب‌های مذهبی از قبیل کتاب‌های شهید مطهری می‌پرداخت و ملاقات‌هایی نیز با ایشان داشت و از او راهنمایی می‌گرفت. در رژیم طاغوت در تظاهراتی که بر علیه ورود کارتر به ایران برپا شد شرکت کرد و دستگیر به زندان افتاد. چند روز بعد از آزادی به قم رفت و باز در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها دستگیر و به زندان افتاد و پس از شکنجه فراوان آزاد شد. حسین و چند نفر دیگر از بچه های اهل نوشتن انجمن قلم را در دانشگاه راه انداختند. این انجمن یک تابلو داشت که نتایج جلسات را در آن منعکس می نمود. محتوای مطالب این انجمن اغلب اسلامی و در قالب هنری بود. کم کم این تابلو جای خودش را در میان بچه ها باز کرد و چون مستقیماً به سیاست اشاره ای نداشت، ماموران رژیم هم نمی توانستند با آن برخورد کنند. نوشته های حسین در تابلوی انجمن قلم معمولاً از احساسی ترین و نرم ترین و اثرگذارترین نوشته ها بود. سالهای 1354 تا 1357 سالهای ویژه‌ای برای دانشجویان مسلمان بود. در این سالها دانشجویان مسلمان به دنبال حفظ هویت دینی مبارزات دانشجویی بودند. در همین راستا دانشجویان مسلمان دانشگاه‌های صنعتی آریامهر یا همان شریف، پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران، ملی شهید بهشتی و علم و صنعت هسته‌های مرکزی دانشجویان مسلمان را تأسیس کردند و تلاش خود را بر همسویی جنبش دانشجویی با مبارزات مردمی متمرکز نمودند. مبارزاتی که با رهبری امام خمینی هر روز عمق و گستره بیشتری می‌یافت. حسین هم در این راه یکی از دانشجویان اصلی دانشگاه صنعتی به شمار می رفت. خیلی از انقلابی ترین دانشجویان مسلمان دانشگاه تحت تأثیر روحیه آرام و مبانی فکری و اخلاص و صافی حسین بودند و زهر فعالیت های سیاسی را با مشورت و هدایت او از جان و فکرشان می زدودند. از دیگر فعالیت‌هایش در زادگاهش کتابخانه‌ای ساخت که کتاب‌های آن را از پول خود تهیه کرده بود. همچنین پس از پیروزی انقلاب کمیته پاسداری ضد انقلاب در شهر تشکیل داد و در سال 1357 هم برای یاری زلزله زدگان به طبس رفت. اساس طرح جهاد سازندگی، مشارکت جنبش دانشجویی در تشکیل اردوهای سازندگی در تابستان 58 در مناطق محروم کشور بود. این طرح در اردیبهشت 1358 به نظرخواهی دانشگاه‌های تهران و سپس سراسر کشور گذاشته شد و پس از جلب موافقت دانشجویان به حضرت امام تقدیم شد. تعبیر شهید بهشتی آن بود که امام با ملاحظه این طرح انگار گمشده‌ای را یافته بود. آن را بسیار میمون و مبارک خواند و فرمود بروید و مقدمات را یک ماه آماده کنید. برای تأسیس جهاد فرمان صادر خواهم کرد. سعی شود همه امور قبل از صدور فرمان سازماندهی شود. حسین در حلقه اولیه و اصلی دانشجویانی بود که طرح تأسیس جهاد سازندگی را نوشتند و برای تایید خدمت امام خمینی فرستادند. در روز 10 آبان سال 1358 ازدواج کرد. سه روز پس از ازدواجشان در 13 آبان 1358 دانشجویان مسلمان پیرو خط امام طرح اشغال سفارت آمریکا را اجرا کردند. خانم فیروز آبادی هم جز دانشجویان اصلی این ماجرا بود. حسین شوریده با اینکه مخالف این حرکت بود اما همسرش در این کار فعالانه شرکت داشت. خود او هم پس از تسخیر شبها به سفارت می رفت و با بچه ها حرف می زد و در مورد کارها و بیانیه ها نظر می داد. یا اعتراض می کرد. اغلب دانشجویان اصلی حاضر در سفارت آمریکا حسین را به سلامت فکری و اعتقادی سیاسی می شناختند و از نظرات او استفاده می کردند. با شروع جنگ او هم از طریق جهاد در جنگ حضور پیدا کرد. با وجود مخالفتش در اردوی آموزش نظامی جهاد سرپرستی اردو را به او واگذار کردند. پس از اتمام اردو برای تشکیل ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی غرب به کرمانشاه رفت و مسئولیت جهاد در اتاق جنگ کرمانشاه را بر عهده گرفت. مدت یک ماه و نیم در کرمانشاه بود و سپس به تهران بازگشت. از اوایل سال 60 به منظور متحد ساختن مواضع سیاسی جهادهای سراسر کشور اقدام به تشکیل واحد سیاسی جهاد نمود و دفتر بررسی‌های سیاسی جهاد را با کمک برادر شهید مهدی رجب بیگی تشکیل داد و با هم دیگر چندین شماره از نشریه‌ای را نیز منتشر نمودند تا اینکه مهدی رجب بیگی به دست منافقین به شهادت رسید. شهادت او ضربه سنگینی به حسین وارد کرد به همین خاطر از این دفتر بیرون آمد و به امور استانها بازگشت و در سمت قائم مقام امور استانها شروع به کار کرد. در اوایل سال 1361 خداوند پسری به او داد که نامش را علی گذاشت که از او به یادگار ماند و سرانجام در روز 13 اردیبهشت سال 1361 در خرمشهر بر اثر اصابت ترکش به سینه به شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای بهشت قاسم گناباد دفن شد. باب دوم، روایتی از زهرا جاوید، مادر شهید. رتبه 1. حسین به واسطه یه هوش فوق‌العاده‌ای که داشت در 4 سالگی و قبل از اینکه به مدرسه برود شعرهای حافظ را حفظ کرد و بعد از اینکه به مدرسه رفت هر سال شاگرد اول کلاس می شد. در تابستان سال دوم ابتدایی قرآن را فرا گرفت. در سال سوم ابتدایی در بین تمام دانش آموزان در شهرستان گناباد در آزمونی که از طرف آموزش و پرورش برگزار شد عائز رتبه اول شد که به همین دلیل لوح تقدیری به او دادند. از 7 سالگی نماز می‌خواند. باب سوم، روایتی از زهرا جاوید، مادر شهید. مادر وهب. قبل از انقلاب بود که خبر رسید قرار است کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا به تهران بیاید. دانشجویان تظاهراتی در اعتراض به ورود کارتر به ایران راه انداختند که از طرف ماموران ساواک مورد تعقیب و ضرب و جرح واقع شدند. در این میان یکی از همکلاسی‌هایش مجروح می‌شود. حسین با این که می توانست فرار کند اما او را بغل می کند و به بیمارستان می برد و در آنجا از طرف ماموران ساواک شناسایی می شود. هر دو نفر دستگیر و به زندان قصر برده می شوند. ما تا مدتی از دستگیری آنها بیخبر بودیم تا اینکه پس از 2 روز برادر دیگرش که دانشجوی همان دانشگاه بود به گناباد آمد و ما را از ماجرا مطلع نمود. بلافاصله با پدرش به تهران رفتیم. برای آزادیش 300 تومان پول خواستند. بعد از تلاش بسیار بالاخره با ارائه سند منزل یکی از آشنایان در تهران با قرار موقت آزادیش را از زندان گرفتیم و آزادش کردند. بعد از اینکه چشمش به ما افتاد با ناراحتی گفت: مادر صبور باش، همانند مادر وهب، و نبایستی از خبر زندانی یا شهادتم دلگیر و به درب زندان می آمدی. باب چهارم، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. پیروی. روزی امام جمعه تهران درباره حضرت فاطمه سلام الله علیها صحبت می کرد. وی می گفت مادرش پیراهنی برای یادگاری به حضرت فاطمه داده است. حضرت فاطمه شب عروسیشان را به سائلی بخشید. وقتی پیامبر صلوات الله علیه سوال کرد که چرا یادگار مادرت را بخشیدی، جواب داد که در قرآن آمده است: تنفقوا مما تحبون، آنچرا که دوست دارید انفاق کنید. همان روز پس از نماز جمعه حسین از من سوال کرد: مرا دوست دارید؟ جواب دادم آری. آنگاه گفت: تنفقو مما تحبون. باب پنجم، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. جهادگر. پس از 4 ماه فعالیت در شورا، در مرداد ماه سال 1358 برای کار در جهاد سازندگی گنبد کاووس به آن شهر رفتیم. حسین مسئول جهاد بخش کلاله گنبد بود. روستاییان ترکمن روستای کلاله چهره محبوب و مظلوم او را که برایشان لوله کشی آب و نیز برق رسانی می کرد به یاد دارند و چهره پرگرد و خاک او که خود همواره در کارها، مثلا تخلیه ماشین سیمان، کندن گودال و ساختن پل شرکت می نمود فراموش نمی کنند. در این مدت هرگاه می دیدمش چهرش گردآلود و پر خاک و لباسایش چرب و روغنی بود. در این دو ماه به گفته خودش لذت کار برای مردم را احساس کرد. باب ششم، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. ازدواج ساده. آشنایی من با حسین از زمانی شروع شد که در سفری همراه دانشجویان دانشکده ایمان به هندوستان رفتیم. ایشان را بعد از پیروزی انقلاب به عنوان یکی از دانشجویان مسلمان دانشکده می شناختیم. پس از پیروزی انقلاب هر دوی ما به عنوان نماینده دانشجویان مسلمان به شورای دانشجویی دانشگاه رفتیم. در تیر ماه سال 58 با پیشنهاد حسین برای آغاز زندگی مشترک آماده شدیم. مدت‌ها بود که بر سر معیارها و نحوه زندگی و هدف از ایجاد زندگی مشترک با هم صحبت می کردیم. بر روی مسائل اعتقادی و احکام شرعی خیلی حساس بود. در تاریخ 10 آبان 58 در روز عید قدیر خم مراسم ساده ازدواج ما برگزار شد و با وجود مخالفت شدید خانواده های من برای برگزاری ساده مراسم چنان قاطعیتی نشان داد که بالاخره همان گونه که میخواست و هدفش بود انجام گیرد. خرید ازدواج 2 عدد حلقه و مهریه مانند مهریه حضرت زهرا سلام الله علیها بود. باب هفتم، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. عشق. اوایل عید شبی به خانه آمد و سخت گریست. وقتی علت را پرسیدم گفت جنگ در حال تمام شدن است و ما کاری برای جنگ نکرده ایم. آنقدر با حسرت و تأثر می گریست که من نیز با او گریستم و هنگامی که به او گفتم اگر می خواهی به جبهه بروی از همین حالا برو، احساس رضایت عجیبی کرد و از روی شوق و خوشحالی خندید و گفت تا تولد فرزندمان صبر خواهم کرد. پس از آن ماجرا انگار که زمین سازی می کرد تا ما را برای شهادتش آماده نماید. امروز وقتی کارهای او را به خاطر می آورم احساس می کنم که به خودش الهام شده بود که شهید خواهد شد. سفارش هایش را به صورت سربسته می گفت. روزی که در مراسم ختم شهید شرکت کرده بود آمد و گفت همسرش اصلا گریه نمی کرده است و سخنرانی هم کرده است. در آخر به من گفت تو هم باید یاد بگیری. باب هشتم، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. مرد زندگی. در طول 2.5 سال که با هم زندگی می کردیم لباسهایش را خودش می شست و در کمک به کارهای منزل دریغ نداشت و هرگاه میهمان داشتیم چندین بار از من عذرخواهی می کرد که نمی تواند کمک کند و من غذا تهیه می کنم. اگر برای چیزی می خریدم تا وقتی قابل استفاده بود از من تشکر می کرد. خصوصیت والای او مهربانی و محبت و حجب و حیای او همگان را به تعجب وامی داشت. باب نهم، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. پتو. روزی 2 تخت پتو از اموال جهاد از داخل ماشینی که در اختیار حسین قرار داشت گم شده بود و همیشه به خاطر گم شدن این 2 تخت پتو ناراحت بود. فکر میکرد اگر به جایش بخرد تاوان حساب میشود که حرام است. قرار بود از یک عالم بپرسد که چه باید کرد، اما عمرش کفاف نداد و سرانجام در وصیت نامش نوشت که پولش را به جهاد بدهید. باب دهم، روایتی از همرسم شهید. بیت المال. شوریده نسبت به مال دنیا بسیار بی‌توجه و بی‌اعتنا بود و در مصرف بیت المال سخت گیر بود. هرگاه با ماشین جهاد به شهرستانی می رفت، آن را در برگشت در پارکینگ جهاد می گذاشت و به خانه می آمد و هیچگاه از اموال بیت المال برای مصارف شخصی استفاده نمی کرد. باب 11، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. نماز. در 21 فروردین سال 1361 خداوند پسری به ما عطا کرد و حسین از تولد او بسیار خوشحال بود و می گفت باید پاسدار شود. بر جلد قرآن تاریخ تولدش را نوشت. سپس دعا کرد که در بزرگی انشاءالله سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از پاسداران انقلاب اسلامی گردد. اسم او را علی گذاشت به امید اینکه انشاءالله شیعه راستین امام علی علیه السلام گردد. او برای اینکه خداوند فرزند سالمی به ما داده بود دو رکعت سجده شکر به جا آورد. باب 12، روایتی از استاد حیدری، دوست شهید. انسان متواضع. اگر کسی کمکی می‌خواست دریغ نمی‌کرد. برای برداشت محصول مردم با کمال میل کمک می‌کرد. تواضع بیش از حد ایشان انسان را جذب خودش می‌کرد. در سلام کردن همیشه سبقت می‌گرفت. در هر شرایطی به درد دل دیگران گوش می داد و به آنها آگاهی و کمک می داد. در وفای به عهد زبان زد مردم بود. اگر به کسی قولی می داد سر قول خود بود. در کارهای جمعی سنگین ترین کارها را ایشان انجام می داد. باب 13، روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. یار انقلاب. از همان ابتدای انقلاب بر روی مسئله روحانیت تاکید خاصی داشت. دائم به شورای جهاد استانها تاکید می کرد که روحانیت ادامه و چسبیده به ولایت فقیه است و اگر در جایی روحانیت حضور فعال نداشته باشد یعنی اسلام نیست. اگر در جایی از برادر روحانی انتقاد می شد می گفت هر چه باشد او اسلام را بیشتر از ما می داند. از روشن فکری بسیار متنفر بود. وقتی در مراسم ختم شهادت برادری شرکت کرده بود با ناراحتی می گفت که در آنجا فقط مقاله می خواندند و اصلا نوحه نخواندند و از این بابت متاسف بود. بارها می گفت حال که امام عزب جمهوری اسلامی را تایید کرده می خواهم بروم و عضو شوم. در راه پیمایی ها همیشه سعی میکرد شرکت کند. میگفت مردم به آدم حال میدهند. انسان وقتی میان مردم ایثارگر برود یاد میگیرد که پشتیبانی جمعی از امام یعنی چه. میگفت مردم به زور ما را دنبال خود میکشانند. باب 14، روایتی دیگر از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. داماد بیقرار. یک هفته پس از ازدواج با هم به لانه جاسوسی آمریکا رفتیم و حسین در واحد اطلاعات لانه جاسوسی مشغول کار شد. حسین عزیز مثل اینکه برای کار و فعالیت ساخته شده بود در هر کجا کار سخت و مشکلی که خدمت به جامعه محسوب می شد وجود داشت و حضور داشت. باب 15 روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. ادای دین. یادم هست 2 ماه بعد از ازدواج، در پی زلزله‌ای که شهرهای گناباد و قائن را لرزانده بود، حسین با حکم حجت الاسلام کروبی، نماینده امام در بنیاد شهید، مدت 1 ماه به منطقه زلزله زده اعزام شد و با تهیه چادر و امکانات برای مردم آنجا دین خود را ادا می نمود. باب 16 روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. مدیون انقلاب. با وجود خستگی شدید و کارهای فوق‌العاده‌ای که انجام می‌داد، خودش را مدیون انقلاب می‌دانست و می‌گفت من دین خود را در رابطه با امام و انقلاب ادا نکردم. می گفت خداوند منت بزرگی بر ما گذاشته که چنین امامی و رهبری را به ما عطا کرده و ما لیاقت این امام بزرگوار را نداریم. نسبت به دنیا و مال دنیا بسیار بی توجه بود و در هزینه کردن بیت المال بسیار سخت گیر و دقیق. اهل مراعات بود و به دور از تجمل و اسراف در پوشیدن لباس و تهیه آن مواظب بود که از یکی بیشتر نداشته باشد. باب 17 روایتی از محمد محولاتی، همرسم و دوست شهید، فرمانده. به دلیل اخلاق بسیار خوبی که داشت، رابطه خوبی با همه برقرار می کرد. این روحیه و اخلاق خوب و همچنین درایت و هوش سرشار باعث شد که مورد توجه مسئولین واقع گردد و او را به عنوان فرمانده انتخاب کنند. با نیروهای تحت امرش بسیار خوش رفتار بود. تا زمانی که حسین بود، کسی نبود که از او ناراحتی داشته باشد. تا جایی که می توانست در حل مسائل و مشکلات بچه ها کمک می کرد و سعی می کرد روحیهشان را بالا ببرد تا انگیزه بیشتری برای جنگیدن و دفاع داشته باشند. در عملیات مسلم ابن عقیل، زمانی که می خواست راه را به سمت دشمن باز کنیم، دشمن از پشت سر ما را محاصره کرد. شرایط خیلی بدی بود. حسین با حفظ روحیه خود در بالا بردن روحیه بچه ها نقش به سزایی داشت و توانست با درایت و رشادت خود حلقه محاصره را بشکند. این تنها یکی از رشادت های حسین بود که در این عملیات از خود به نمایش گذاشت. باب 18 خسته ناپذیر روایتی دیگر از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. در جلسات شورای مرکزی جهاد و برنامه ریزی درس گروهی های جهاد از ساعت 6 تا 10 شب مشغول کار بود. در امور استانها نیز مرتب در مسافرت بود. گاهی وقتها می گفت احساس می کنم که شغلم شوفری و رانندگی است، زیرا انقدر در راه ها و جاده ها وقت می گذراند، به طوری که 6 ماه اول ازدواجش کلن در مسافرت بود. او در جهاد سازندگی مشاغل حساس و مدیریتی داشت. مدتی مسئول پشتیبانی جنگ کرمانشاه و مدتی دفتر بررسی های سیاسی جهاد سازندگی را همراه با شهید رجب بیگی به عهده داشت. باب 19 روایتی از حیدری، دوست شهید. کتاب. من و حسین شوریده در 1 محل به دنیا آمدیم و زندگی کردیم. 1 مقدار دیرتر هم دیگر را کشف کردیم. ایشان نوجوانی بودند که تقریبا 1-2 سال از من بزرگتر بودند. با یکدیگر قول و قرارهایی داشتیم، کتابهایی می‌خواندیم و مطالبی را که یاد می‌گرفتیم به یکدیگر می‌گفتیم. بیشتر شب‌هایی که با حسین قرار داشتیم، محل قرارمان قبرستان بود. شبهای تابستان دو سه نفر دیگر از دوستانمان هم بودند. تا نیمه های شب می نشستیم و با هم مباحثه می کردیم. ایشان به دلیل استعداد سرشار و پشتکاری که داشت خیلی زود توانست پیش رفت کند. چیزی که ما طی ماه‌ها باید یاد می گرفتیم، ایشان ظرف یک هفته آن مطالب را یاد می گرفتند. خیلی جلوتر از ما بود. مدرس و برنامه ریز ما بود. او راه را از بیراه نشان می داد و راهنمای ما بود. ایشان در مسجد محل کتابخانه‌ای برپا کرده بود که با اهدای کتاب‌ها به کتابخانه جوانان را وادار به کتاب خواندن می کرد. کتابخانه را با یک کمد کوچک در محل مسجد جامع تشکیل دادند. ایشان اعتقاد داشتند کاری که ما قبل از انقلاب می توانیم برای مردم بکنیم بالا بردن سطح آگاهی مردم است. برای این کار ابزار لازم است که این ابزار فقط می تواند کتاب باشد. برای این منظور باید جوانان را به کتاب خواندن مشغول کنیم که از هر کار دیگری بهتر است. بعدها کمد کوچک کتابخانه‌اش تبدیل شد به اتاق کوچک و بعد به اتاق بزرگ و اکنون این کتابخانه که در مسجد جامع واقع است به نام او شهید شوریده نامیده شده است و مورد استفاده جوانان قرار می‌گیرد. باب بیستم. روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. تولا و تبرا. با وجود خستگی شدید جسمی و روحی که همیشه داشت، هرگز دین خود را ادا شده نمی دانست و خود را طلبکار حساب نمی کرد، بلکه همیشه خود را بدهکار می پنداشت. درباره امام و انقلاب اسلامی می گفت: خداوند برای امتحان به ما لطف خاصی عطا کرده و آن بودن در زمان چنین انقلاب و چنین امامی است، اما ما لیاقت استفاده از این عطای خداوند را نداریم. ولایت و براءت از فروع دین و از واجبات عملی اسلام است، یعنی با دوستان خدا دوستی کردن و با دشمنان خدا دشمنی کردن و از آنان براءت و بیزاری جستن. موالات، ولایت و تولا همه از یک ریشه و دارای یک مفهوم است و نشان دهنده همبستگی خطی، فکری، عملی و سیاسی یک مسلمان با رهبران الهی و پیشوایان حق است. وی آنقدر آرام و بدون تزلزل بود که همیشه طرف مقابلش را شرمنده می کرد. او در زندگی نه تنها برای من همسر بود، بلکه بیشتر از آن مربی و راهنما و همدم بود. وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر را با تمام شرایطش انجام می داد. و اگر میخواست امری انجام گیرد، آن را طوری بیان میکرد که من خجالت میکشیدم انجام دهم. مسئله مشورت را به دقت رعایت میکرد. باب 21. روایتی از محمد علی شوریده، پدر شهید. عشق شهادت. با شروع جنگ او نیز چون سایرین شوق رفتن به جبهه را داشت. به همین دلیل در اردوی آموزش نظامی جهاد شرکت کرد و در آنجا با وجود اینکه سرپرستی اردو را به عهده داشت، در کلاس‌های آموزش نظامی هم شرکت می‌کرد و به خاطر فعالیت‌هایی که در جهاد برای محرومین انجام می‌داد، تمام وقتش صرف کارهای جهاد می‌شد و نتوانست به طور کامل در جبهه حضور یابد. با شروع عملیات طریق القدس و فتح بستان و زمزمه پایان جنگ، مرتب تکرار می نمود که می خواهد زودتر از تابستان به جبهه برود. قرار بود برای عملیات فتح المبین همراه با شهید محمود نیدی راهی جبهه شود، اما به علت مسائل جهاد از جمله مسئله اساسنامه منصرف گردید. با شروع عملیات فتح المبین و شهادت محمود نیلی، شوق عجیبی در رفتن به جبهه از خود نشان می‌داد و با شهادت هر یک از دوستانش حسین بسیار افسوس می‌خورد که ما عقب مانده ایم و وای به حال ما که فقط حرف می‌زنیم. باب 22. روایت دیگر از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. پیشبینی شهادت. هنگامی که یکی از دوستانش به نام برادر نیلی شهید شده بود، می گفت عکس جدید برای جلوی تابوتش ندارند و عکسایش همه قدیمی هستند. دو روز قبل از حرکتش به سمت جبهه یک حلقه فیلم خام گرفت تا از علی عکس بگیرد. بعد از اینکه از علی عکس گرفت اصرار زیادی کرد که یک عکس تنها و فقط از صورتش گرفته شود. من ناگهان به یاد ماجرای عکس برادر نیلی افتادم و به خود لرزیدم، اما او بی توجه اصرار می‌ورزید که فقط باید از صورتم عکس بگیری و بالاخره ما این فیلم را دو روز بعد دادیم تا برای جلوی تابوتش ظاهر کند. باب 23. روایتی از محمود شوریده، برادر شهید. داغ بزرگ. وی از کودکی فردی محجوب، سر به زیر و مهربان بود. از خصوصیات بارز او مظلومیتش بود که زبان زد همه هست و از چهرهش کاملا پیداست. هرگز عصبانی نمی شد و با خواهر و برادران کوچکتر از خودش نیز مهربان بود. در برابر پدر و مادرش همیشه سر به زیر و هرگز با صدای بلند و تندی جواب نمی داد. غمخوار همه ی افراد فامیل بود. به همین دلیل شهادتش داغ بسیار بزرگی بر دل همه نهاد و برای همه بسیار گران تمام شد. باب 24. روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید. عنایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. 11 اردیبهشت، آجاقا کفعمی در عالم رویا دید که پیکر شهیدی را برای اقامه نماز به نزد او آوردند. پارچه شهید را که از روی صورتش کنار زد، چهره ی حسین شوریده را در مقابل خیش دید که بر پیشانیش با خط سبز نوشته بودند: بر این شهید امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف نماز خوانده. باورش نمی شد. به همراهانش گفته بود این شهید نیاز به اقامه ی نماز ندارد. دو روز بعد خبر شهادت حسین را از رادیو اعلام کردند. پاورقی، مقاله 3 تن از شهدای لانه جاسوسی، نویسنده علی اشتری، صفحه 220. آخرین قول: از تهران با پدرش تماس گرفت و گفت 2-3 روزه به جبهه می روم و بعد به گناباد می آییم و همینطور هم شد. روز سوم از جبهه با پیکر خونین به گناباد برگرد. روز سوم از جبهه با پیکر خونین به گناباد برگشت و ما را به سوگ نشاند. باب 25. روایتی از محمد علی شوریده، پدر شهید. آخرین دعوت. پس از تولد فرزندش ما رو به تهران دعوت کرد. مادرش به تهران رفت. مادرش می گفت زمانی که می خواست به جبهه برود، کودک 20 روزه‌اش رو بوسید و با او وداع کرد. سپس به جبهه رفت. ابتدا به سوسنگرد می رود و در نصف پل بر روی رودخانه نیسان همکاری می کند و سپس به دارخوید می رود و در آنجا که جهادگران مشغول زدن خاکریز بودند به جمع آوری مجروحین می پردازد، تا اینکه در سحرگاه 3 شنبه 14 اردیبهشت 1362 به دیدار معبودش شتافت. خبر شهادتش را ساعت 2 از رادیو شنیدیم. در گناباد تشییع جنازه با شکوهی انجام شد و پیکر پاکش با تأثیر فراوان مردم در بهشت قاسم گناباد به خاک سپرده شد. باب 26 روایتی از خانم دهقان فیروزآبادی، همسر شهید، شیعه علی علیه السلام. در روز رفتنش آنقدر خوشحال بود که من هرگز او را آنقدر خوشحال ندیده بودم. چندین بار به خانه آمد و دائم میخندید، انگار که پرواز میکرد و به سوی معشوق میشتافت و من از خوشحالی او نگران بودم. ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه 9 اردیبهشت از زیر قرآنی که مادرشان را گرفته بود رد شد و رفت. روز یک شنبه خبر سلامتیش را از سوسنگرد اطلاع دادند و روز سه شنبه خبر شهادتش و چهار شنبه نیز پیکر مطهرش آمد و جمعه 17 خرداد روز تولد امیر مؤمنان علیه السلام با هزاران افسوس به خاک سپردیمش. جالب اینجا بود که در عملیاتی شرکت کرده بود که رمز عملیات علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. روز ازدواجش قدیر خم بود و نام فرزندش را علی گذاشت، به امید آن که با علی علیه السلام محشور گردد. باب 27 روایتی از زهرا جاوید، مادر شهید. الوعد وفا. صبح روز بعد از رفتنش به جبهه تماس گرفت و خبر سلامتیش را به ما داد. 2 روز بعد زنگ درب خانه را زدند. درب حیات را باز کردم. حاج آقای ناطق نوری آن زمان وزیر کشور بودند و حاج آقای افشار با لباس سپاه درب منزل بودند. به من الهام شده بود که حسین شهید شده است. خبر شهادتش را دادند و همانطور که قول داده بود 3 روز بعد به گناهباد رفت. باب 28 شوریدهی به نام حسین. ناگهان خدا را دیدم. باور کن. بهار من، احساس می کنم که هرگز نخواهی توانست دریابی که من چه می کشم. من دارم ذوب می شوم. این یک احساس شاعرانه و خیال پردازانه نیست، چون خود می دانی که ما را با این عوالم کاری نیست. واقعیتی بیرونی است، اما گاه احساس می کنم که در این ذوب شدن اوج می گیرم، بالا می روم تا قاب قوسین او ادنی. و امشب این احساس را دیدم. باور کن، دست نوازشگرش را بر سرم احساس کردم. خود را در زیر باران لطف بیدریغش یافتم. احساس کاذبی نبود، کاملا هوشیار بودم، کاملا. باور کن، او را لمس کردم. بیتاب شده بودم، طاقت نیاوردم، به خاک افتادم، سجده کردم، میخواستم فریاد بزنم و گریه و گریه و گریه. بیش از هر زمان دیگر او را به خود نزدیک احساس کردم. اقرب من حبل الورید. نفسم تنگی می کند، قلبم را دردی عظیم فشار می دهد و من همچنان دست او را بر سرم احساس می کنم. حالت غریبی است. بهار من، بغض گلویم را می فشارد. از خودم تعجب می کنم، راستی چه شده؟ غوغایی عظیم در درونم برپاست. فکری در من جوانه می زند، رشد می کند، بزرگ و بزرگتر می شود. تمامی وجودم را می گیرد. حس می کنم که دیگر من نیستم و این مسئله خود رنج دوباره است. نمی دانم، باور کن نمی توانم اسم رویش بگذارم. حالت غریبی است. این مسئله ماهاست که ذهنم را مشغول کرده است. بسیاری از اوقات فکر عقب افتادن و جا ماندن از کارمان عظیم هستی مرا سخت به وحشت می اندازد. جهنم را احساس می کنم. در همین دنیا نفسم تنگی می کند، قلبم را دردی عظیم می فشارد و من همچنان دستش را بر سرم احساس می کنم. حالت غریبی است، اما به هر حال تنها دلخوشیم و اعتقاد راسخم به این کلام خداوندی است: الذین جاهدوا فینا لندینهم سبلنا. و این همیشه انگیزه زندگیم بوده است. ولی در این قسمت نیز قله عظیم همواره در جلوست که رسیدن به آن نیاز به تلاش طاقت فرسایی دارد و پیروزی نهایی انسان در فتح و رسیدن به آن است، و آن فینا در این آیه است. کاش می توانستی بفهمی که من چه کشیدم و دیدم. حالتهای نادری است که خیلی کم به سراغ آدم می آید، و این بود که کاغذ و قلم را برداشتم و تو را که همیشه در من حضور داری، یعنی خودم را مخاطب قرار دادم و نوشتم. و سلام. پاورقی دست نوشته ای از شهید حسین شوریده، خطاب به همسرش. باب 29، باب آخر، وصیت‌نامه شهید. بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. وصیت میکند این بنده سراپا تقصیر که همه خویشاوندان و دوستان و آشنایانم را برای آمرزش گناهانم دعا کنند. به دلیل کمی فرصت و نزدیکی حرکت، انشاءالله اگر سعادتی نصیب ما شد و خداوند تبارک و تعالی ما را به حضور پذیرفت، همسر فداکارم را که تا کنون همه زندگی خیش را ایثار کرده است به صبر و بردباری سفارش می کنم و او را وصی خیش قرار می دهم تا به موارد زیر عمل کند. در تربیت علی کوچولوی من نهایت تلاش را به عمل آورد تا انشاءالله در بزرگی از پاسداران انقلاب اسلامی گردد. از پدر و مادرم به خاطر سبکسری ها و کوتاهی ها عذرخواهی می کنم و امیدوارم که مرا ببخشند. شهید حسین شوریده.